سپاسگزارم از شما. آقای بهرامی، یه بخشی رو می‌خوایم بریم بشنویم. همکارانم یه بخشی از یه فایل صوتی رو آماده کردن که یه تحلیلگر انگلیسی در اظهار نظری گفته که تصور کنید اگر این اتفاقات در ایران می‌افتاد یا ایران این حرفا رو از محدود شدن شبکه‌های اجتماعی می‌زد، امریکا و اروپا چه واکنشی نشون می‌دادن. بخشی از این مصاحبه رو بریم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم و گفتگو می‌کنیم در این حوزه.
مکرون اکنون میخواهد شبکه‌های اجتماعی را محدود کند زیرا برای او شرم‌آور است. اما در مورد ایران میگویم که چقدر گستاخانه است که توییتر را فیلتر میکنید، یا مصر که اینترنت را از دسترس خارج میکند، و غرب و مکرون فریاد وا اسفا سر میدهند که این یعنی سانسور، این یعنی دیکتاتوری. کجاست آزادی بیان؟ اگر این تصاویر از سوریه یا ایران منتشر میشد، رئیس جمهور فرانسه می گفت شما باید کنارگیری کنید و اسد باید برود. شما مرتکب خشونت علیه شهروندان خود شدید و مشروعیت ندارید. فکر می کنید کسی در بروکسل یا واشنگتن این را به مکرون می گوید؟
خب شنیدیم فرازهایی از مصاحبه این تحلیلگر انگلیسی رو. آقای بهرامی بفرمایید که چه عواملی باعث میشه که اتفاقات توی اروپا با اتفاقات توی جاهای دیگه دنیا عناوین متفاوتی پیدا میکنه و اساسا رسانه ها چه نقشی در این فرایند دارن؟
ببینید اروپا یا برای خودشون یک آپارتاید دوفاکتو ایجاد کردن و یک نژادپرستی پنهان در رسانه‌های اونا هست. یعنی در غرب که مثلا امنیت ملی به خطر میفته، مثل اتفاقات اخیر فرانسه، دولت در خودش نقل قائله که دخالت بکنه و نیروی ضد شورش بیاره، که اشتباه هم نیست. خب امنیت ملی خط قرمز همه کشورهاست، ولی همین کارو کشور دیگه انجام میدن قبول نمی‌کنن. و از اون مهمتر اینه که اتفاقات فرانسه درونیه، هیچ نیروی خارجی دخالت نمی‌کنه.
بله،
خیلی از اتفاقات در کشورهای دیگه مثل پاییز پارسال در ایران، این اتفاقات رو دیگران سازماندهی میکنن و رسانه‌های غربی بی‌تعارف میان وسط. در بین متخصصین رسانه در غرب میگن رسانه‌های غربی حرفه‌ای هستند، به ایران که میرسن کودن میشن. یعنی تمام خط قرمزای و پرنسیپ‌های رسانه‌ای رو کنار میگذارن و خیلی علنی میشن یک طرف دعوا. که حتی رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز که با اون سابقه دو قرنی که داره، دیدیم خب میاد به شایعه پراکنی میپیونده و نقش ایفا میکنه. در فرانسه رسانه‌ها به در قد کلن نخوان چیزی رو ببینن، اون چیز انگار وجود نداره و ما در دنیا واقعیت رو بلاواسطه نمیبینیم. ما با یک فیلتر رسانه‌ای میبینیم. اگر رسانه نباشه ما از کجا میدونیم که توی سنگاپور الان چه خبره؟ طبیعتاً رسانه اگر بیان مطرح بکنن اون حقیقت دیده میشه، اگر نکنن دیده نمیشه. و در ریشه یابی و فهمش هم طبیعتاً دچار خطا میشیم. در غرب الان ما یک پرخاشگری ناشی از محرومیت داریم که به طور زیرپوستی هست یک بهانه میرسه بیرون. طبیعتاً بچه 17 ساله خوب نباید رانندگی بکنه، اصلا خلاف قانون کرده.
بله.
و جامعه با خلاف همدل نیست. ببینید چه چیزی وجود داره تو دل این جامعه که در واقع اینجا دنبال بهانه بی ربط و با ربطی میگرده که بره توی خیابون. این پرخاشگری ناشی از محرومیت اون تعویض سیستماتیک رو نشون میده. اگر رسانه‌هاشون به وظیفه‌شون عمل کرده بودن و جامعه رو درست روایت می‌کردن، طبیعتاً اصلاحات اتفاق می‌افتاد و کار به این حجم از خشونت نمی‌کشید که سطح خود رو آتش داده میشه. به همه ایراد کردن که در فرانسه چه خبره، چه اتفاقی افتاده که مثلا کشوری که یکی از دو کشور لایک دنیا سیره تا به روزی می‌افته که الان پلیس زده شورش و زده تروریسم و با تانک و یه ابزاری میان وسط، که اصلا در ایران تصورش هم سخته. ما پلیسمون حتی یک تفنگ عادی هم نداره و میاد باتون برمیداره. اینا به نظر به خاطر اینه که اینا یک آپارتاید قائل هستن، میگن ما خودمون رو اونجوری که دوست داریم قضاوت میکنیم، در مورد دیگران هر کاری بخوای میکنیم، اونجا هر چیزی مجازه. این میراث نژادپرستی و اون در واقع استعمار قرن 19 که اگرچه خودش نیست ولی اون روحی از ذهن نرفته و کاملا داریم میبینیم که اتفاق میفته.
و اینجا آقای بهرامی نقش NGO ها و در واقع انجمنهای مردمی که مدافع حقوق بشر خودشون رو اعلام میکنند هم جالب و دیدنی است که در طول این ایامی که داره در فرانسه این اتفاقات میفته تقریبا هیچ واکنش جدی رو ما نمیبینیم.
NGO هایی که برجسته سازی شدن با جریان اصلی همسو هست، اونا کار دیگه نمی کنن. اونایی که برجسته سازی نشدن، انجوهای کوچیک و اینا هستن، بستر هر زدنشون شبکه‌های اجتماعیه که دولت فنات اونجا رو داره محدود میکنه، برایش هم قانون گذاری دارن و شبکه اجتماعی اونجا پاسخگوان، یعنی هر معتبری میتونن منتشر بکنن، بعدن جریمه‌های سنگین در انتظارشونه و از این جهت اونا عملا هیچ کارن، یعنی اونایی که مستقلن طبیعتا دیده نمیشن،
صداشون شنیده نمیشه عملا،
آره عملا شنیده نمیشه و دیگه اصلا طبیعتا همسو هستن. از این جهت شبکه اجتماعی هم که امید میرفت بتونن علیه جریان اصلی یک چیزی رو باز بکنن که به هر حال رسانه بی صدایان هم بتونن بشن، با این اتفاقات به نظر من نمیشن. انگلیسی از قبل شروع کرده بودن و قانون گذاری برای محدود کردن رسانه اجتماعی توی شورش تاتنهام و فرانسوی هم دارن این کار رو میکنن. به نظر میاد که شبکه اجتماعی رو مثل گرگی رها کردن توی کشورهای دیگه متخاصم اونها، برای خودشون عملا اینا رو دارن تبدیل میکنن به نوعی از رسانه‌ای جریان اصلی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای بهرامی، از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم شما، ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد سیاست‌های دوگانه غربی‌ها در قبال اعتراضات فرانسه. ۳۰۱۰-۳۵ در اختیار شماست. از شما پرسیدیم چرا شاهد استاندارد دوگانه در قبال اعتراضات در فرانسه و اختشاشات در ایران هستیم. شنوندهی با شماره 0-935-828-26 پیام فرستادن و یک جمله گفتن و تمام حرفشون رو در همین یک جمله زدن، نوشتن که چون فرانسه اروپایی است و خلاصه همه این اتفاقات. 0-938-0-259 هم پیامک فرستادند و نقد هایی داشتن نسبت به برنامه. ممنونم از این که محبت میکنید و انتقاداتتون رو به برنامه میفرستین، قطعا نظرات شما به ما کمک خواهد کرد که برنامه های بهتری رو تقدیم بکنیم. 0-938-0-259 هم تشکر کردن از مواضع آقای ساسان شاه ویسی و از منصفانه حرف زدنشون. از شما ممنونم که محبت میکنید، برنامه ها رو میشنوید. 0-912-51-65 هم پیامک فرستادن، نوشتن که تعجبی نداره که سیاست اروپایی ها دوگانه باشه در این حوزه. بله قطعا همینطور هست، ولی به هر حال جامعه جهانی میبایست سیاستی یک دست رو در مقابل اتفاقات همگن در اختیار بگیره. و خیلی ممنونم از این که به ما پیامک دیدید، خیلی پیامک آماده، سعی میکنم تا انتهای برنامه باز هم سر بزنم به سامانه پیام کوتاه 3010-35. شما هم نظراتتون رو در موضوع برنامه برای ما بفرستید، همینطور به پیام رسان بله و کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه رویداد. اما بعد از تصویب طرحی که تبدیل به قانون شد به عنوان قانون جوانی جمعیت، که طرح بسیار بسیار جامع و مترقی بود و خب یه بخش عمده از اون هم در کشور در حال اجرا هست با تمام نقایصی که در حوزه اجرا برش در واقع مترتب هست، اما یک خبری یک دو روز پیش منتشر شد به نقل از جناب آقای راستین سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خبر از تشکیل وزارت خانه‌ای به اسم وزارت خانواده که خب خبر خیلی پر سر و صدایی هم شد. برای اینکه بیشتر در جریان این اتفاق قرار بگیریم، میخوام با خود جناب آقای احمد راستین سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنیم و در جریان کم و کیف این تصمیم قرار بگیریم. آقای راستین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی جناب بهزاد سر عزیز و همه شنوندگان ملت سرافراز ایران اسلامی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما هم رسید. آقای راستین، بحث تشکیل وزارت خانواده این روزا مطرح شده، جدای از تصویب یا رد اون، اساساً بحث موازی‌کاری ها رو چطور باید حل کرد و چطور میشه که این تقسیم وظایفی که شکل گرفته بود رو اینجا متمرکز کرد؟ چون ما تجربه تشکیل وزارتخانه، تجمیع وزارتخانه هایی رو داریم که متاسفانه از مأموریت های خودشون منحرف شدن، از جمله همین معاونت جوانان وزارت ورزش جوانان که یکی از بخش‌های همین وزارت خانواده است که شما اشاره فرموده بودید.
بله، خدمت جناب بهزادی فرزند ملت عزیز ایران عرض کنم مجلس 11 در ابتدای تشکیل هر کمیسیون تخصصی اولویت‌های خودش رو مشخص کرد.
بله.
اولویت اول کمیسیون فرهنگی هم معطوف شد به حمایت از خانواده. شما می‌دانید که خانواده رکن مهم پیشران هر جامعه ای هست، مخصوصا جامعه ایرانی اسلامی ما که خانواده به تمام معنا رکن اصلی اون هست. ما ابتداعا در ابتدای مجلس 11 طرحی را آماده کردیم تحت عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که خوشبختانه این طرح در سال اول مجلس با عنایت همکاران عزیز من نهایی شد و به قانون تبدیل شد.
بله.
گام اول اولویت کمیسیون فرهنگی برداشته شد. از اونجایی که مجلس 11 به تعبیر حضرت آقا مجلس انقلابی نامیده شد، اولویت اصلی مجلس در بحث لایحه برنامه 7 بر این قرار گرفت که روح حاکم بر برنامه 7 بر اصلاح ساختارها جهت‌دهی درست بر مبنای یک اقدام تحولی در حوزه فرهنگی کشور که بر برنامه 7 و ارکانش حاکم باشه قرار بگیره. لذا در بررسی احکام لایحه برنامه 7 در کمیسیون فرهنگی در راستای حمایت از خانواده، پیشنهادی که مطرح شد که به احکام لایحه الحاق شده تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان هست.
بله.
چرا اساسا به این سمت حرکت کردیم جناب بهزادی فر؟ اول اینکه شما میدانید در قانون اساسی تأکیدات جدی در حراست از قانون و بنیان خانواده مطرح شده. از طرفی مقام معظم رهبری فرمودند که حیاتی ترین سلول جامعه خانواده هست. اگر خانواده باننده باشه، خانواده سلامت داشته باشه، خانواده سلامت اقتصادیش و سایر مؤلفه های و شاخص های لازم در یک خانواده شکل بگیره، به موازات آن یک جامعه پویا، بالنده و موفق و مؤثر خواهیم داشت.
بله.
لذا نکته دوم بحث اینه که ما در نظام ساختاری حکرانیمون یک مرکز سقف و گرانیگاه برای جهت‌دهی سایر دستگاه ها برای رسیدن به اهداف متعالی یک جامعه نیاز داریم. یعنی شما وقتی در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تمدن سازی نوین اسلامی را مطرح میکنن و خانواده رکن حیاتی جامعه هست، اگر میخواییم به سمت تمدن بزرگ اسلامی انشاءالله حرکت بکنیم، راهش اینه که اولا از این خانواده حراست کنیم، ثانیا این خانواده را به نقطه با شکوه تمام ظرفیت های خودش سوق بدیم، به عنوان پیشران تحول جامعه بهش توجه جدی کنیم. لذا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هدفمون همین بود که آقای وزارت وزیر راه و شهرسازی، شما مسئولیت ها در حوزه خانواده و جوانی جمعیت اینه، آیا آموزش و پرورش شما مسئولیت اینه، آقای وزارت بهداشت درمان شما مسئولیت ها اینه، یعنی جهت‌دهی حرکت برنامه ریزی کشور.
انصافا هم قانون مترقی و خوبی بود جناب راستی.
بله همینطوره. و جهتی که مقام معظم رهبری از اون به عنوان قانون حیاتی یاد کرده.
بله بله.
خوشبختانه من جهت استحضار ملت عزیز ایران عرض کنم که خوشبختانه رئیس جمهور محترمم در بودجه 1402 جهت‌دهی خوبی را به حمایت از خانواده در احکام بودجه‌ای قرار دادن و مجلس و همکاران عزیز من هم هر جا که بحث خانواده مطرح شد در حمایت از خانواده به میدان آمدن، مساعدت کردن و کمک کردن، به گونه‌ای که برای اولین بار سرجم اعتباراتی که برای حوزه خانواده و حمایت از خانواده در بودجه دیده شد از 30,000 میلیارد تومان گذشت.
بله. آقای راستین عذر می‌خوام فرمایش شما رو قطع می‌کنم. در این که این قانون قانون بسیار خوبی است، در این که حمایت از خانواده و جمعیت جوان کشور باید اتفاق بیفتد هیچ کس شکی نداره و عرض هم کردم بارها در همین برنامه هم که واقعاً این قانونی که شما مصوب کردید در مجلس شورای استابی قانون بسیار خوب و مترقی بود، این که زوایای مختلفش هم به خوبی دیده شده بود. امیدوار هستیم که به شکل کامل هم تحت نظارت شما در قوه مقننه نظارت رو درست شکل بگیره و درست اجرا بشه. نکته و سوال الان اینجاست آقای راستینه. ببینید طبق چیزی که حالا من اگر درست خاطرم باشه چند بخش از دولت از جمله معاونت بانوان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان و اداره کل وزارت ورزش و جوانان و یکی دو تا مجموعه این شکلی قرار هست با هم ادغام بشن و تشکیل یک وزارت خانه رو به اسم خانواده بدن، درسته؟ آیا عرض من صحیح هست؟ اگر قرار باشه همچی اتفاقی بیفته آقای راستینه، از حیث فربه شدن دولت، بزرگ شدن دولت و اینکه به هر حال اینها بار خواهد داشت در واقع انجامش، آیا اتفاقی افتاده؟ آیا نمیشد به جای اینکه این کار رو انجام بدیم بیایم کمک بکنیم این قانونی که شما مصوب کردید یه ستادی تشکیل بشه و اون در واقع خیلی جدی پیگیری بشه اجرایی شدنش؟
بله جمعی بذارید، اتفاقا اون ستاد هم تشکیل شده، ستاد ملی جمعیت، اما واقعیت خانواده فراتر از این قانونی است که ما وضع کردیم.
بله.
این قانون حداقل‌هایی بود که ما در ابتدای مجلس 11 باید در دفاع و حمایت از جوانان و خانواده تصویب می‌کردیم. اما قصه خانواده خیلی فراتر از اینه. شما سلامت خانواده ابعاد مختلفی داره، شما پویایی اقتصادی خانواده ابعاد مختلفی داره، پویایی بالندگی و رشد و نظام فکری و اندیشه‌ای حاکم بر خانواده که فرزندانی پویا و بالنده به جامعه تقدیم میکنه ابعاد مختلفی داره. ما ببینید چه هدفی را دنبال میکنیم. اول اینکه ما اصلا به دنبال بزرگتر شدن دولت نیستیم.
بله.
ما معتقدیم که اولا هر دستگاهی باید نظارت پذیر باشه. خب وقتی ما نمیتونیم ابعاد مختلف حوزه خانواده و جوانان را در زیر تیغ نظارت مجلس قرار بدیم و دستگاه‌هایی که به مسئولیتاشون عمل نمی‌کنن بازخواست بکنیم، طبیعتاً نمی‌تونیم نسبت به پویایی و بالندگی یک ساختار صحبت بکنیم. نکته دومی که ما اساساً دنبال بزرگتر شدن دولت نیستیم. شما عنایت بفرمایید، الان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت جوانان وزارت ورزش جوانان و تمام عناصر وابسته به اینها در کل سطوح کشور، خب اینا نیاز به هم‌افزایی ارتباطات فرابخشی دارن. چه کسی میتونه این را منکر بشه که قصه جوانان یه قصه فرابخشی هست؟
بله.
بلکه وزارتخانه از دو بُعد حائز اهمیته. بُعد یک، ما نیازمند یک ساختاری هستیم که چابک دارای ظرفیت‌های هم‌افزایی دستگاه‌ها با نگاه فرابخشی باشه. دوم اینکه نیازمند نظارت دقیق بر حرکت اون دستگاه باشیم.
بله.
مسئله مهم اینه که جناب آقای بهزادی فرد، اگر گرانیگاه حکمرانی کشور در اصلاح ساختار به درستی بهش توجه نشه، جهت‌دهی دستگاه‌های مختلف به سمت اهداف متکثر خواهد بود.
قطعاً
در حالی که اگر ما جهت‌دهی نظام برنامه‌ریزی و ساختاری کشور را به سمت مرکز استقل این گرانیگاه یعنی خانواده جهت بدیم، ما دارای جوان سالم، پویا، پرتحرک و با نشاط و سلامت اجتماعی خواهیم بود. ما دارای خانواده با نظام اقتصادی صحیح و درست خواهیم بود و این سلول راهبردی و حیاتی جامعه را به رشد خواهد رساند. عرض پایانی جناب آقای بهزادی فرد، من استدعا دارم، امروز بسیاری دارن صحبت‌های ما رو میشنون، نخبگان، اساتید عزیز دانشگاه، فعالان فرهنگی اجتماعی سیاسی کشور، واقعا همه باید عزمشون جذب بشه در ایجاد یک مرکز ثقل گرانیگاه در نظام ساختاری کشور با حاکمیت تحول فرهنگی. این وزارت خانواده را به نظرم راجع به اون بحث‌ها و گفتگوهای جدی خودشون را آغاز بکنن، یک گفتمانی در این حوزه تشکیل بشه که همه به سمت بهره‌مندی از ظرفیت بی‌نظیر جوانان عزیزمون، ظرفیت بی‌نظیر بانوان عزیزمون با محوریت خانواده حرکت کنیم.
انشالله. ما هم خواهشمون این هست آقای راستینه، واقعا اگر قرار هست که همچین اتفاقی بیفته، باز هم من شاهد و مثال میارم، وقتی که سازمان ملی جوانان با وزارت ورزش، یعنی در واقع با سازمان تربیت بدنی ادغام شدن و تشکیل وزارت ورزش و جوانان رو دادن، عملا بخش جوانان ما زیر سایه ورزش و زیر سایه سنگین ورزش فرو رفت و الان هم کماکان این اتفاق هست. اگر قرار هست که همچین اتفاقی بیفته، نظر خبرگان رو شما حتما بگیرید، مرکز پژوهش‌ها رو حتما بسیج کنید که انشالله یه اتفاق ویژه بیفته مثل اتفاقی که در قانون جوانی جمعیت افتاد. از شما خیلی سپاسگزارم.
من می‌خوام خیال شما رو راحت کنم.
در این قصه کار کارشناسی جدی انجام شده، باز هم نظرات همه نخبگان بر روی چشم ما. و بگم که این وظایف دستگاه‌هایی که ادغام میشن از سنخیت محتوایی و نظام اجرایی مشخص برخوردارن.
بله.
لذا نه تنها هیچ کدام در سایه دیگری قرار نمیگیرن، بلکه با سیاست گذاری با محوریت
خانواده ممکنه به همدیگه ضریب هم بدن اصلا.
بله با محوریت خانواده ظرفیت های جوانان و بانوان عزیز ما بیش از آنچه که هست فعال خواهد شد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت دارم.
انشالله موفق و سربلند باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای احمد راستینه، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بحث تشکیل وزارت خانواده.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
دوازده و 51 دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. 3010-35 در اختیارتون هست. پیامک بفرستید و به ما بگین که چرا شاهد استاندارد دوگانه در قبال اعتراضات فرانسه و اختشاشات در ایران هستین. یه سری بزنم به سامانه پیام کوتاهمون ببینم که چه گفتند. خانم لیدا فرازمند از شیراز گفتن به نظر من فرانسه زیر آتش زیر خاکستر است. خیلی ممنونم از شما که نظر فرستادین. 0919-86-50 هم پیامک فرستادند و گفتند که سلام، فرانسه ناکارآمدی خودش رو داره نشون میده. و پیامک های زیادی که برامون فرستادید، سعی میکنم باز هم یه سری به سامان پیامک بزنم. بریم سراغ بخش بعدی گفتگو که قرار هست به راجع به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری های شانگهای صحبت بکنم با جناب آقای پاک آئین، کارشناس ناماشنای مسائل آسیا. جناب پاک آئین سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و میلاد اعتقادی رو تبریک می‌گم.
خیلی ممنونم از شما. آقای پاک آئین، شاهد برگزاری 23 اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای هستیم و خب بحث عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای هم امروز اعلام شد و خب تا دقایق دیگر هم که جناب آقای رئیسی رئیس جمهور به شکل ویدیو کنفرانس دیدگاه‌های کشورمون رو اعلام خواهند کرد. بفرمایید که چه ظرفیت مهمی پیش روی ایران خواهد بود از حیث عضویت رسمی در این سازمان همکاری و اساساً عضویت در این سازمان‌ها از نظر سیاسی و بین المللی چه اهمیتی خواهد داشت؟
بله، همطور که اشاره کردید امروز یک روز تاریخی و مهم هست برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان همکاری شانگهای. خب ما در دو حوزه مهم، یعنی حوزه های اقتصادی و امنیتی، می توانیم از ظرفیت های سازمان شانگهای استفاده بکنیم. به طور مختصر من عرض بکنم در بخش اقتصادی در چند حوزه تجارت، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و گردشگری ما اولویت هایی رو برای همکاری داریم. خب سازمان شانگهای، کشورهای عضو این سازمان 44% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، نزدیک به 3 میلیارد نفر در این منطقه هستن، بازار بسیار خوبی هست برای تولیدات غیر نفتی ایران که ما می توانیم به این کشورها صادر بکنیم. در سال 2021 تجارت ایران با اعضای این همکاری 37 میلیارد دلار بود که خب این می تواند فراتر بره و در واقع رونق بده صادرات غیر نفتی در ایران رو. در این حال بازار ایران هم برای این کشورها جذابیت داره و ما می توانیم کالاهای مورد نیاز خودمون رو که در ایران تولید نمیشه رو از این کشورها وارد بکنیم. در این مسیر تلاش برای امضای موافقتنامه‌ای برای کاهش تعرفه‌های بازرگانی و به خصوص تلاش برای استفاده از پول ملی که اراده اون در امروز در خیلی از کشورها ایجاد شده و در شانگهای هم وجود داره ما بتوانیم از پول ملی استفاده بکنیم برای کاهش وابستگی به دلار که در جهت مقاوم سازی اقتصاد و مدیریت تحریم های ظالمانه آمریکا.
بله.
در بخش حمل و نقل با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران که به عنوان پلی هست بین آسیا، اروپا و آفریقا و روز به روز هم به خصوص به دلیل جنگ اوکراین داره اهمیت خط مواصلاتی ایران افزایش پیدا میکنه، در حوزه جاده ریلی و دریایی ما میتوانیم با کشورهای شانگهای همکاری خوبی داشته باشیم و این کشورها که بعضیاشون محصور در خشکی هستن به خصوص در آسیای مرکزی رو متصل بکنیم به بخش‌های مختلف جهان و به آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان که هم درآمدزایی برای ایران خواهد داشت و هم مقاوم سازی اقتصاد.
بله.
در حوزه نفت و گاز شما ببینید دو کشور قدرتمند وارد کننده نفت و گاز یعنی چین و هند در حوزه شانگهای وجود دارن و ایران و روسیه هم صادرکنندگان اصلی نفت و گاز در این سازمان هستند. لذا ما می توانیم برای آینده این دو کشور چین و هند و بقیه کشورهای وارد کننده نفت و گاز صادر بکنیم و در واقع کمک بکنیم برای رشد صنعت این کشورها. در این حال ما خودمونم به فناوری در واقع بالا و تکنولوژی نیاز داریم که به دنبال انتقال اون از کشورهای دوست به ایران هستیم.
بله.
خب ما میتوانیم از روسیه، چین و هند و بعضی دیگر کشورها این فناوری رو به ایران منتقل بکنیم.
بله.
خب در بخش کشاورزی این کشورها 28% خشکی‌های جهان رو دارن و یک منطقه پهلاوری هست برای کشاورزی. خیلی از این کشورها دارای آب فراوان هستند و لذا بحث کشت فراسبزمینی از سوی ایران در این کشورها میتونه برای ما اولویت پیدا بکنه. الان ما در قزاقستان این کار داریم دنبال بکنیم. با روسیه هم همینطور با توجه به نیاز جهان به مواد غذایی خیلی خوب ما میتونیم در این زمینه کار بکنیم و در بخش گردشگری هم به همین شکل ما میتوانیم همکاری خوبی رو داشته.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای پاکائین از اینکه محبت کردید مثل همیشه با برنامه رویداد همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب پاکائین، کارشناس ناماشنای مسائل منطقه‌ای، در خصوص اعلام عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
دوازده و 59 دقیقه است. عزیزان شنونده 0904-63-64 پیامک فرستادن و نوشتن سلام، به نظر نمایندگان محترم دچار اعتیاد وزارتخانه سازی شدن. همین وزارتخانه کافی است استفاده از افراد مدیر و کاردان و نظارت مؤثر بر مؤثر کارسازتر خواهد بود. خب این عزیز شنونده نظرشون رو در مورد تشکیل وزارت خانواده گفتن. البته خب توضیحات جناب آقای راستین رو هم شنیدیم و خب اگر نظر و ایده ای دارید میتونید از طریق همین کانال ارتباطی یعنی سامانه 3035 و یا از طریق پیام رسانه بله به دست ما برسونید. ما قطعا به دست عزیزان در مجلس شورای اسلامی خواهیم رسوند و نظرات شما میتونه کمک بکنه. خودشون هم اعلام کردن که نظرات و آراء همه متفکران براشون حائز اهمیت هست. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه‌ای، در مورد واکنش اتحادیه عرب به دور جدید حملات صهیونیست‌ها به جنین. جناب آقای دکتر آجرلو سلام عرض می‌کنم خدمت شما. نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر آجلو. به هر حال این چند روزه شاهد حملات با مدل جدید و با اتفاقات جدید از سمت صهیونیست‌ها در منطقه جنین هستیم. شرایط موجود در نظام بین‌الملل چقدر در این رفتار صهیونیست‌ها آقای دکتر مؤثر بوده؟
خب واقعیت همینه که در طول تاریخ شکل‌گیری رژیم صهیونیستی یکی از عوامل اصلی مانایی و به نوعی بقای این